ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مجلس به محمود گودرزی برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد داد. معاون وزیر علوم میگوید مشکل کمبود اعتبار در آموزش عالی به یک بحران حقیقی تبدیل شده است. رئیس جمهوری اسرائیل از موضع فرانسه در مذاکرات هسته‌ای با ایران قدردانی کرد. مجلس شورای اسلامی در نشست روز یکشنبه خود به محمود گودرزی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد داد. چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان توانست از مجموع 269 آرای مأخوذه با 199 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع به وزارت ورزش و جوانان راه یابد. پیش از این مسعود سلطانی فر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی به عنوان سه وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشده بودند. محمد حسین امید، معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم میگوید بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها با توجه به بدهی‌های انباشته شده و وضعیت تخصیص سال جاری اداره امور مراکز آموزش عالی را غیر ممکن می‌دانند. وی همچنین اظهار داشت که بزرگترین مشکل آموزش عالی یعنی کمبود اعتبار به یک بحران حقیقی تبدیل شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون وزیر علوم از کسری 1000 میلیارد تومانی بودجه جاری و 2500 میلیارد تومانی بودجه عمرانی دانشگاه‌ها خبر داد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در آستانه ملاقات امروز خود با رئیس جمهوری فرانسه از موضع این کشور در مذاکرات هسته‌ای با ایران قدردانی کرد. رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه با هفته‌نامه لو ژورنال دو دیمانش گفته است اعتقاد راسخ داریم که اگر ایران بمب هسته‌ای تولید کند تمام کشورهای خاورمیانه به دنبال این کار خواهند رفت. شیمون پرز با قدردانی از آنچه موضع محکم فرانسه در مذاکرات هسته‌ای خواند افزود هیچ وقفه‌ای در سختگیری جامعه جهانی بر ایران نباید واقع شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از امروز یکشنبه سفر سه روزه خود به اسرائیل را آغاز می کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران و قدرت‌های جهانی به یک توافق اولیه برای مهار برنامه هسته‌ای تهران نزدیک شدند. وزیر خارجه روسیه که این اظهارات را روز شنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون تی سنتر مسکو بیان می‌کرد، در این حال امکان به وجود آمده را فرصتی بسیار خوب توصیف کرد که طرفین باید از آن استفاده کنند. آقای لاوروف در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکرات اخیر در ژنو را موفقیت آمیز می‌داند یا نه، گفت هم برای کشورهای 5+1 و هم برای ایران قدم‌هایی که برای برطرف شدن تنش‌ها باید برداشته شود روشن است. وزیر خارجه روسیه ادامه داد مسئله اکنون این است که این موضوع به درستی، با دقت و با احترام متقابل روی کاغذ بیاید. شهر ژنو در سوئیس روزهای 29 و 30 آبان ماه میزبان دور دیگری از گفتگوهای ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 خواهد بود. و شرکت ملی گاز ایران با بیش از 10000 میلیارد تومان بدهی به جمع شرکت‌های ورشکسته دولتی اضافه شد. حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید ورشکستگی مالی شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت که کسری منابع مالی و اعتباری یکی از مهمترین مشکلات توسعه صنعت گاز کشور است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بازبینی کتاب‌های توقیف شده و همینطور بررسی دوباره پرونده ناشرانی که در گذشته لغو مجوز شده اند خبر داد. علی جنتی همچنین گفته است که جلوی تصمیمی داخلی در ارشاد که نشر چشمه را لغو مجوز کرده بود گرفته شده. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم فر.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوباره خوانی کتب توقیف شده در دوره قبل و نیز بازبینی ناشران لغو مجوز شده در دولت محمود احمدی نژاد خبر داد. در دولت پیشین و وزارت‌های صفار هرندی و سپس محمد حسینی کتاب‌های فراوانی از نویسندگان و مترجمان و پژوهشگران در مسیر سانسور مجوز نشر دریافت نکردند و توقیف شدند. این مسئله نارضایتی گسترده‌ای را در میان اهل قلم و ناشران ایجاد کرد، تا جایی که یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی تغییر این وضعیت در حوزه نشر و کتاب بود. خبرگزاری ایسنا که در حاشیه مراسم تجلیل از خادمان نشر کشور با علی جنتی وزیر ارشاد گفتگو کرده است، از قول او می‌نویسد همه کتاب‌ها اجازه نشر ندارند. آقای جنتی در این باره گفته است برخی آثار وجود دارند که اخلاق جامعه را خدشه‌دار می‌کنند و از اول رمان تا انتها این گونه است و نمی‌توان اجازه داد این آثار در سطح جامعه منتشر شود. اما برخی آثار در حوزه‌های علوم انسانی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی آثاری هستند که می‌توانند با حذف برخی واژه‌ها یا احیاناً جمله یا حداکثر یک پاراگراف اجازه انتشار بیابند. آقای جنتی البته پذیرفته است که برخی داستان‌ها و متن‌ها اگر بخشی از آن دچار سانسور شود، ممکن است به قیمت به هم ریختگی کل کتاب تمام شود، اما تأکید کرده است که در این صورت هم باز چاره‌ای به جز سانسور نیست. در سالهای وزارت محمد حسینی کار سانسور به حدی بالا گرفت که حتی برخی ناشران معتبر هم با لغو یا تعلیق مجوز نشر و یا حتی ممانعت از ورود به نمایشگاه کتاب تهران از سوی وزارت ارشاد مجازات شدند. حالا آقای جنتی میگوید به کار این دست ناشران نیز رسیدگی خواهد شد. او در این باره نیز تاکید کرده است که وزارت ارشاد در حال بررسی این ناشران است و به گمان او بیشتر آنان به شرط نداشتن مشکل اساسی در نمایشگاه سال بعد اجازه حضور خواهند یافت. آقای جنتی به اینکه منظور او از مشکل اساسی چیست اشاره ای نکرده است. وزیر ارشاد در بخش دیگری از گفتگویش با خبرگزاری ایسنا با اشاره به نشر چشمه و لغو جنجالی مجوز نشرش در دوره پیشین گفته است که همکنون جلوی آن تصمیم وزارت ارشاد گرفته شده است. پیش از این از سوی بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد وقت اعلام شده بود که نشر چشمه به دلیل فرستادن انبوه کتاب‌هایی که به گفته این وزارتخانه مغایر با ارزش‌ها تشخیص داده شده‌اند لغو مجوز شده است. یکی از این کتاب‌ها نمایشنامه از محمد رحمانیان درباره زندگی حسین ابن علی امام سوم شیعیان بود، کتابی که از سوی وزارت ارشاد توهین‌آمیز تشخیص داده شد.
گزارش مهداد قاسم فرا میشنیدید. اما اگر درباره هر موضوعی نظری دارید و میخواهید با ما و دیگر شنوندگان اون رو در میان بگذارید، شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
آقای خامنه‌ای، شب که به رخت خواب میروید لطفاً به اون روزی که قذافی مورد حمله ملت قرار گرفتن بیاد بیار که اون روز نزدیک است برای شما. آیا دوست می‌دارید خود را در چنان موقعیتی ببینید؟ کنار جوی به نفس شماست.
تو یک نفر نمی‌تونه این همه مشکلاتی که تو این مملکت هست اونم توسط رهبر بخواد رفع و رجوع کنه. همه چیزم که نمی‌شه رفت پیش رهبر شکایت کرد. آخه چرا؟ تمام پارکینگا، تمام این بنگا پر موتورهای مردمه. یعنی همه موتورها اگر 3 ماه 4 ماه یا نیان موتور رو میفروشن مجددن به یکی دیگه.
میخوام یه پیام ملایری برای فرزندان کوروش که کوروش کوروش میکنن بخواب بذارم. من اومده بیدم انگلیسی چیایی یاد برم، نمیفهمیدم که همه چیا را تو ایران باید یاد بری. یه عده ایمان پیلا مردمه میلیارد 95 میلیارد به جیب میزنن و همین فرزندان کروش رو میارن توی خوابونا هزار سینه و قمه و قیمه و بودازاری میکنن و خودشون میزنن و خره سرکلش رو میزنن و وقت اینو هم یعنی یه قیمه پرنمک صدقستری هم به رو زخماشون ممالن، اینو هم برای خوشون برن خونهشون، اصلا هیچی نشده. ای کروش رو بیدار شروله، 1400 ساله که من خوابیدم، خیلی خراب کردم رولا، شرمندتم. کوروش جون بیدار شو.
میخواستم از کارشناسان محترم تاریخی سوال کنم، این رهبر هند گاندی که با روش مقاومت منفی تونست انگلیس ها رو از کشور خودش بیرون کنه، در مورد این یه مقدار بیشتر توضیح بدن که ما ببینیم این مقاومت منفی چی بوده.
من یه ساختمان کوچولو دارم میسازم، روش نوشته 3 علاوه 1. این 5 علاوه 1 معنیش چیه؟ ما نفهمیدیم هنوز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق که روز شنبه به دیاربکر در ترکیه سفر کرده بود، از کردهای این کشور خواست تا از روند صلح با حکومت این کشور حمایت کنند. این در حالی است که همزمان رهبران مناطق کردنشین در سوریه هم از تشکیل دولت خودگردان کردهای سوریه خبر دادند. در همین رابطه همکارم کیان معنوی در گفتگو با محسن میلادی، استاد علوم سیاسی و مسائل بین المللی در آمریکا، نخست از او پرسیده ضرورت برقراری روابط دوستانه میان ترکیه با کردستان عراق در شرایط کنونی چیست؟
از یه جهت خیلی مثبته، به خاطر اینکه جنگ و جدلی که بین کردها و دولت ترکیه بوده رو حداقل برای مدتی تمام میکنه، ولی از جهت دیگه خطرناکه، به خاطر اینکه میتونه آغاز یه پروسه باشه که تبدیل بشه به تشکیل یک دولت مستقل کردستان، که اگر این اتفاق بیفته نه فقط مورد قبول دولت ترکیه نخواهد بود، بلکه خطر جدی هم برای امنیت ملی ایران خواهد بود.
جناب میلانی، خبر رسید که مناطق کردنشین سوریه در پی نشستی که با هم داشتن توافق کردن که یک حکومت خودگردان در سوریه راه بیندازن. با توجه به این مسئله موضع ایران و حکومت بشار اسد چه خواهد بود در قبال همچنین اقدامی؟
کردها در 4 کشور جمعیت نسبتاً بزرگی رو دارن، در ایران هستن، در ترکیه، در عراق و در سوریه. در 2 از این 4 کشور ما اشکالات جدی داخلی داریم. یعنی در عراق جنگ داخلی برای مدت‌ها بود و کردها از این جنگ داخلی استفاده کردند و دولت خودمختار اعلام کردند. در سوریه هم امروز متاسفانه جنگ داخلی الان 2 سالی ادامه داره و نه فقط کردها، بلکه اسلام‌گراهای تروریست و بعضی اسلام‌گراهایی که رابطه دارن با سازمان تروریستی القاعده، اونها هم سعی کردن قسمت‌هایی از سوریه رو زیر کنترل خودشون قرار بدن. بنابراین در جاهایی که دولت مرکزی ضعیف هستن، کردها تونستن حکومت‌های خودمختار رو وجود بیارن. اما از به وجود آوردن حکومت خودمختار تا به وجود آوردن دولت مستقل یک فاصله خیلی زیادی هست و به نظر من ایران و ترکیه که جزو نیتو هست به هیچ وجه من الوجود با تشکیل یک دولت مستقل یا در سوریه یا در عراق یا در خاک ایران نخواهد داشت. بنابراین من به نظرم کردها کاری که دارن میکنن از این اختلافات داخلی یا جنگ‌های داخلی که در سوریه و عراق شده دارن استفاده میکنن و دارن دولت خودمختار خودشونو به وجود میارن.
در برخی محافل این گمان زنی پیش اومده که احتمالاً حکومت‌های ایران و سوریه ممکن است تشکیل یک دولت خودگردان کرد در سوریه سود ببرن. این احتمال به نظر شما هست یا نه؟
حکومت بشار الاسد و جمهوری اسلامی الان مدت هاست دارن بحث میکنن که اگر حکومت مرکزی در دمشق تضعیف بشه، سوریه به عنوان یک کشور متحد دیگه نمیتونه روی صحنه سیاسی جهان باشه. و با اینکه کردها تونستن یک منطقه رو زیر کنترل خودشون بگیرن، هم دولت بشار الاسد و هم جمهوری اسلامی منطقی رو که استفاده کردن دارن در حقیقت ثابت میکنن که اگر ما سعی بکنیم دولت رو از بین ببریم، یعنی دولت سوریه را از بین ببریم، سوریه از هم میپاشه و اگر هم از هم بپاشه خطرناک خواهد بود. مسئله دوم، من به نظرم این یک زنگ خطریه برای ترکیه، برای اینکه اگر حکومت مستقل در اونجا به وجود بیاد خطرش خیلی جدیتر برای ترکیه خواهد بود تا ایران. بنابراین این یک خطر زنگیه که ایران و سوریه دارن میزنن به ترکیه، که ترکیه هم دست از کمک‌هایی که به مخالفین اسد داره میکنه برداره و سعی بکنه که یک طوری وارد مذاکرات ژنو 2 بشه و مسئله جنگ داخلی سوریه رو به نوعی حل و فصل کنه.
خب حالا اینطور که از خبرها برمیاد، ترکیه و کردستان عراق در حال نهایی کردن یک قرارداد بزرگ نفت و گاز هستند. شما همچین قراردادی رو در این معادله ها چگونه ارزیابی میکنید؟
ترکیه خواهان اینه که لحاظ انرژی امنیت خودش رو به دست بیاره، حالا چه این از نفت ایران باشه، گاز ایران، چه از گاز نفت کردستان باشه. درسته که ترکا دارن در رابطه با گاز و نفت با دولت خودمختار همکاری میکنن، ولی این همکاری تا جایی جلو خواهد رفت که صحبت از تشکیل حکومت مستقل کردها نباشه. و اونجا که برسن به نظر من ترکیه مخالفت خواهد کرد و سیاست‌های خودش رو عوض خواهد کرد. بنابراین در شرایط امروز قراردادهایی که دارن می‌بندن فقط در مسئله با زیاد کردن نفوذ ترکیه و لحاظ امنیتی بتونن گاز و نفت رو از مناطق کردنشین به ترکیه بیارن.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنیدید با محسن میلادی، استاد علوم سیاسی و مسائل بین المللی در آمریکا، درباره ضرورت برقراری روابط دوستانه بین ترکیه و کردستان عراق.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.